بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سه علم برای ما لازمه، چرا که این سه علم عامل خیر دنیا و آخرت ماست. در تربیت ما، در مؤدب شدن ما به آداب الهی مؤثره. کارگاه وجود ما رو این سه علم وقتی به کار گرفته بشه، تبدیل به منبع پدید آمدن منافع زیادی میکنه، خودمون برای خودمون تولید منفعت میکنیم، برای همه کسانی که با ما در ارتباطن نفع رسانی میکنیم، عمرمون هزینه دو کار بسیار مهم میشه، یکی عبادت الله و یکی خدمت به خلق الله. یکی خودشناسیه، یکی راه شناسیه و یکی هم دشمن شناسیه. خب به چه منابعی باید مراجعه کرد که خودمون رو در حقیقت و درست بشناسیم، راه رو بشناسیم، دشمن رو بشناس؟ اگر کسی بگه به همین کتاب‌های فراوانی که دانشمندان شرق و غرب نوشتن باید مراجعه کرد، حرف نادرستی زده. چون اگر این غربی ها و عده‌ای از شرقی ها که کتابم زیاد دارن، به کتابخونه در شهر لنینگراد من بعضی از کتابایی که چاپ اونجاست دارم، 15 میلیون جلد کتاب داره اون کتاب خونه. یه کتاب خونه در شهر لندنه که من یه صبح تا ظهر رفتم این کتاب خونه رو نگاه کردم، خسته شدم بقیهش رو نرفتم نگاه بکنم. قفسه های این کتاب خونه رو اگر بیارن بیرون دنبال هم بیچینن، بالای 1000 کیلومتر و پر اینا کتاب کم ندارن، دانش هم کم ندارن، دانشگاه هم کم ندارن، استاد هم کم ندارن. اما اگر اینا با این دانششون، با این کتابخونه‌هاشون خود رو شناخته بودن، راه رو شناخته بودن، دشمن رو هم شناخته بودن، این زندگیشون نبود. اینا یه دشمنی در باطن خودشون دارن بر ضد خودشون که نمیشناسن این دشمن. و اون دشمن از زمانی که اینا وارد زندگی میشن، از 8-9 سالگی با اینا کار میکنه. دشمن بیرونی هم زیاد دارن، نمیشناسن. و اینقدر در این زمینه جهلشون سنگینه که این دشمن رو در باطن خود دوست خود میدونن. اینا هم نوشته هاشون در میاد. من حالا اسم خیلی از دانشمندانشون تو ذهنمه، نمیخوام ببرم، که با جسد علمی غرب رو بهش باوروندن که اینی که در باطنت این حس، یا اسمشو میذارن غریزه، اصل ریشه زندگیت همینه. نمیشناسن. ولی قرآن مجید این دشمن رو اسمشو گذاشته هوا. لغت هوا در عرب یه معنیش سقوط کردنه، یه معنیش، معانی دیگه هم داره، الا اینکه اونایی که درس خوندن وقتی این لغت رو در یک جمله میبینن به قرینه مطلب اون جمله یا آیه میفهمن که این هوا کدوم معنی رو در خودش داره. این کلمه در قرآن زیاد اومده. حالا ببینید این چه دشمن خطرناکیه که پروردگار دربارش چی میگه. اونا که این حرفا رو نمیزنن، اونا نه دشمن شناسن، نه راه شناسن و نه خود شناس. از این ست علم به کل خالی هن، چون منابعشو ندارن. تو لنینگراد 15 میلیون کتاب دارن ولی این مسائل رو نمیدونن. جاهل به حقیقتن، جاهل به واقعیتن. قرآن میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، تمدن ظاهر رو خوب میفهمن، خیابون کشی رو خوب میفهمن، راهن کشی رو خوب میفهمن، ساختن ساختمون 100 طبقه رو خوب میفهمن، اتوبان کشی، فاضلاب کشی. یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اما از علم دیگه غافلن. علم خودشناسی ندارن، علم راهشناسی ندارن، علم دشمنشناسی ندارن. خب کلمه یه هوا یه معنی سقوط، از بالا به پایین افتادن. حالا این از بالا به پایین افتادن ممکنه داربست ساختمون باشه، آدم بیفته زمین و بمیره، ممکنه از رفعت معنوی سقوط بکنه و هلاک بشه. یعنی در بیدینی کامل و در اسارت شیطان قرار بگیره. لغت هوا یعنی مجموعه خواسته‌های نامشروع که در باطن هر کسی این خواسته‌ها جولان میده. حالا یه نفری که پروردگار میفرماد اما من خاف مقام ربه، مقام اسم زمان و مکان، احتمالا اسم مکانه، معنی این آیه این باشه کسی که از ایستادن در دادگاه‌های قیامت واقعا میترسه و نه نفس عن الهوا، این مجموعه خواسته‌های نامشروع و افسار میزنه. میگه تو هر چی هم من میخوای بخوام، منم هیچ چی خواسته تو رو گوش نمیده، هیچ. از من میخوای شب 10 ساعت پای ماهواره های آلوده بشینم، نمیشه. از من میخوای مسجد نرم، میرم. از من میخوای یه ساعت در یه جلسه علم، علم اهل بیت شرکت نکنم، میرم شرکت میکنم. به من میگی دوران دین و گریه و ناله و روزه تموم شده، رها کن، میگم غلط کردی، تو اشتباه میکنی، دین که اشتباه نمیکنه. نه، تموم نشد. من خافم مقام ربه و نه نفس عن الهوا. تمام خواسته های نامشروع نمیگه نداره و میگه داره، اما افسار میکنه. فإن الجنة هي المأوى. این آدم که داره کنار من سختی میکشه، از لذت‌های نامشروع چشم می‌پوشه، خواسته‌های نامشروعش رو جواب نمیده، این واقعاً پاداشش بهشت، این جایگاهش بهشت. فإن الجنة هي المأوى. و اما من آثرن حیات دنیا، اما کسی که خودشو در دست خواسته‌های نامشروعی که زلفشون به همین امور لذت آور حرام زودگذر دنیا گره خورده، منطقا و آثر الحیات دنیا، این آدم چون نسبت به من خیلی بیادبی کرده، نعمتهای منو حروم کرده، نعمتهای منو در راه گناه هزینه کرده و به جای پیروی از دین من پیرو هوای نفسش بوده، فإن الجحیم هی المأوى، این جاش جهنم قطعی هم هست. این آیه رو که عنایت کردید، حالا یه آیه دیگه درباره هوا براتون قرائت کنم. ارعیت، خبر شدی، یعنی شدی، چون استفهام به پیغمبر میگه ارعیت، یعنی اتعلمو، میدونی یا علمت خبر شدی؟ خب بله، پیغمبر خبردار بود. خبر شدی یعنی خبر داری و میدونی. من اتخذ الهه هواه، کسی که در زندگیش به جای خدا مجموعه خواسته های نامشروعش رو عبادت کرد و اطاعت کرد. یعنی انقدر این خواسته های نامعقول و نامشروع خطرناکه که اگه آدم میدون بهشون بده جای خدا قرار میگیرن و ما اون وقت میشیم بنده اونا. این سقوطه، این بدترین سقوط، که آدم رو از خدا برگردونه و رو به جانب خواسته های نامشروع بکنه، از تسلیم و سجده در پیشگاه خدا چشم بپوشه، در برابر این معبود باطل درونی سجده بکنه و تسلیم بشه. دیگه سقوطی از این بالاتر نیست. ولی شما این کتابای روانکاوی و روانشناسی خارجی ها رو که حالا خدا رو شکر گذرتون به این کتابا نمیفته، چون کاری هم ندارین با این کتابا، ما مجبوریم به این کتابا مراجعه بکنیم ببینیم اونا درباره بشر چه نگاهایی دارن تا ارزش نگاه وحی به انسان بیشتر برای مردم روشن بشه. ولی به کتابای اونا که در همین قرن اخیر نوشته شده نگاه بکنید، مسائل عجیب بنیانسوزی رو میبینید که اونا خودشون میگن این مسائل مایه زندگیه. این مسائل یکی از دانشمندان بزرگشون اسمش نیچه است، نیچه. اون وقتی که اخلاق رو توضیح میده در کتاب علمیش، میگه اخلاق قاعده نداره، اسم نداره، رسم نداره. اخلاق یعنی اونی که خودت به نظرت میرسه برات لذت داره. مثلا اگه دست کنی تو دخل مردم 2 میلیون برداری، اگه بری بانگو بزنی، اگر به ناموس کسی تجاوز بکنی، این همون اخلاق. میگه اخلاق اسم نداره، قید نداره. هر انسانی اون چرا که میپسندد و برای او خوشی ایجاد میکنه، اون همون اخلاق. یعنی پستی عقل دانشمندانشون رو ببینید، سقوطشون رو ببینید. چی میگن؟ حرفشون درباره انسان همین است. شما کتابای اون یهودی اتریشی رو نگاه بکنید، فرویدو که الان هم تو دانشگاه ها درس میدن، تمام دانشگاه های جهان، و فساد کره زمین به گردن همین فرویده. البته نه ریشه‌ای به گردنش باشه، اصلش که برای خود من از این چراغ روشن‌تره که کل فساد جهان گردن اون چند نفر سقیفه است، امثال فروید و نیچه و اینا مونده های اونان. چون اگه اونا جلو پیشرفت دین رو نگرفته بودن، اینجور آدم هاست به وجود نمی اومدن. اصلا من در یک کتاب خارجی خوندم، یکی از وزرای انگلستان گفته بود اگر ما در مهمترین میدان لندن مجسمه معاویه رو از طلای 24 عیار بذاریم، حقی از معاویه ادا نکردیم، چون اگر اون نبود الان مسیحیتی در عالم وجود نداشت، کلیسایی نبود، نمیدونم یهودیتی نبود، بوداییتی نبود. اون بود که تونست جلوی پیشرفت اسلام واقعی رو بگیره و حق حیات به ما داره، اون ما رو نگرداشت تو این دنیا. خب اینا ساخته شده های همون سقیفه بنی ساعدن، چهار تا بی سواد اهل مکه و چهار تا احمق مدینه دور هم نشستن، در خانه علی رو بستن و حق امیرالمؤمنین رو تعطیل کردن و خانه رو که باید جهان رو اداره میکرد به غربت کامل کشیدن تا وضع جهان این شد که داریم میبینیم. داستان عجیبیه سقیف، تلخترین داستانیه که در عالم اتفاق افتاده و پرضررترین داستان، پرضررترین. کنار اینا گلی به جمال سامری، گلی به جمال پولس، گلی به جمال بودا، گلی به جمال زردشتیت، کنار اینا گلی به جمال هیتلر، گلی به جمال آتیلا. تنها خدا میدونه و خدا داناست که آثار کار اون روز رو در سقیفه محاسبه کنه. هیچکی دیگه نمیدونه که چقدر خطر در این عالم تولید کرد و همینطور داره گسترده میشه. اگر حکومت با 12 امام ما جریان پیدا میکرد، کل کره زمین مسلمان بودن، آروم بودن، با ادب بودن، با تربیت بودن، دیگه توی دل مسلمان ها القاعده پیدا نمی شد، طالبان پیدا نمی شد، این همه قاتل پیدا نمی شد، این همه جانی پیدا نمی شد، ولی همه رو اونا کاشتن. صدیقه کبران فرمود زخمی به دین و به بشریت زدین که تا قیامت دوا نداره. اینها دعوا نداره، مگه به این راحتی میشه دنیا رو عوض کرد؟ ما که نمیتونیم. الان همه به این نتیجه رسیدن اصلاح کامل جهان فقط به دست اونی صورت میگیره که خدا ذخیره کرده بیاد و یه اصلاح کامل بکنه، ولی دیگه زور هیچکی نمیرسه. اینقدر فساد ریشه دار و قویه. خب اونا با همه دانش و کتاب خونشون میگن اینی که در درون توه و یه مجموعه است، این حقه، گوش دادن بهش هم حقه و شیرینی زندگیت هم به اینه که با دست او به چرخ زندگیت. اما دیدید قرآن چی گفت؟ قرآن بهشت و جهنم و در گروه همینی که اونا صلاح زندگی میدونن، قرآن در گروه این میدونه که انسان اصلا به این خواسته ها گوش نده. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یعنی همه خطر اینجاست. کسی که گوش بده، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جهنم جای اصلا بهشت و جهنم. و خدا در آخر سوره نازعات دائر مدار برخورد ما با این مجموعه کرده که اونا میگن ریشه زندگی و خوبی زندگی و لذت زندگی. پیغمبر می‌فرماید. این روایت مشابهش هم هست در روایات، حتی در گفته‌های امیرالمومنین حضرت باقر امام صادق زیاده، اما یه نکته‌ای در روایت پیغمبر بسیار قابل توجه برای من که خیلی مهم بود. این نکته: اعدا عدوک، تو این عالم دشمنترین دشمن تو انسان، اعدا عدوک، تو این عالم دشمنترین دشمن تو همینی که خارجی ها 200 سال رنگ علم بهش زدن، رنگ روانکاوی، رنگ روانشناسی، رنگ اصالت بهش دادن، که حالا عقل یکیشون نیچه شنیدید که چه تز خطرناک جنایت باری به بشر داده، که اخلاق چیه؟ اعدا عدوک، دشمنترین دشمنان تو انسان، نفسک التی بین جنبک. این قید بین جنبک خیلی جالبه. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک، یعنی پیغمبر ظهور اون خواسته های نامشروع و از دو تا منبع در وجود آدم معرفی میکنه: نفسک التی بین جنبک، یعنی حضرت اومده منبع تمام فسادها و خطرات و خرابی دنیا و آخرت و از همین یتی که بدنی که بین دو پهلو قرار داره، شکم، غریزه جنسی. خیلی نگاه دقیقی نگاه پیغمبر اکرم، یعنی با یه خط یه خط هم شاید نشه تو نوشتن. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک، شاید یه خط هم نشه. حضرت با یه خط نقطه اصلی تمام فسادهای عالم و گناهان و معصیتها و جنگها و نزاعها و خودخواهیها و به هم خوردگیهای اخلاقی رو بیان کرده. دشمنترین دشمنان تو نفسک التی بین جنبک، این شکم و شهوتیه که وسط دوتا پهلوت قرار گرفت. حالا شکم به ما نداده بودن، شهوت هم به ما نداده بودن، ما یه موجود متحرکی بودیم، هیچ خواسته ای نداشتیم. چی داشتیم؟ برای دنیامون هیچ خواسته ای نداشتیم. اگر این شهوت رو به ما نداده بود و شکم رو نداده بود، اینجا ما رو نمی آورد. یا آفرینش دیگه داشتیم. قرآن میگه آفرینشتون آفرینش فرشته بود، شما هم یه بخشی از ملائکه میشد، بخشی از ملائکه، چون تمام ارزش ملائکه به همینه که خالص نورن، خالص تسلیمن، خالص اهل عبادتن. دو تا پنجه نگرفته یقشونو که بکشتشون از عبادت و از پیشگاه حق دور بکنه، یکی پنجه قوی شکم که عامل ربا، عامل قصد، عامل تکاثر، عالم جمع کردن پول بیشتره، و یکی شهوت که عامل زنا، عامل روابط نامشروع، عامل ازدواج دو همجنس با هم، که همین هفته در مجلس قانونگذاری فرانسه 500 تا فارغ التحصیل دانشگاه عالم دانشمند رأی دادن که در فرانسه دختر با دختر، پسر با پسر قانونی ازدواج بکن. چالیه دیم متدینای قدیمی کاتولیک ریختن تو خیابونا و میگن که این قانونو لغوش بکنین. به پلیس هم گفتن هر کی اومد و قانون لغو بکنین گاز اشک‌آور بندازین، گلوله پلاستیکی بندازین، کتکشون بزنین، بیگیرینشون، زندانشون کنین. ببینید اونا در شهوت چی میگن، پیغمبر چی میگن، اونا برای شکم چی میگن، دین برای شکم چی میگه. دین شما بعضیتون نرفتین اروپا، خوراکای عجیب و غریبی دارن، اصلا میشینن خوراک اختراع میکنن. الان یه کافه هایی از زور و شب اینا خوراک دارن، جانی میان رزرو میکنن، خوراکشون هم اینه که بچه میمونه، جوونه، نوی با نشاط تو اون کافه زیاده، اینا میان میشینن رو میز مغز بچه میمون اورت میدن، یه ضربه میزنن رو سر این میمون بیچاره، گیج میشه، خیلی هنرمندان جمجمشو ور میدارن، خودشو دور میندازن، مغزشو توی پشخاب میذارن، میارن اینا میشینن میخورن، پول گرونی هم میدن. این دشمنی نی با انسان، شکم میگه گوشت خوک میخوام دشمنی نی، میگه گوشت مار میخوام دشمنی نیست، میگه عرق میخوام، آب جو میخوام، نمیدونم فلان مشروبو میخوام دشمنی نیست. یکی از دوستان میگفت، میگو یه سفر رفته بودم چین، رفیق شده بودم با اون صاحب کارخونه، گفتم شما خیلی خوراکای متنوعی دارین که ما ایران یکیشو نمیخوریم. گفت ببین ما غیر هواپیما و قطار و کشتی هر چی دیگه تو این دنیا هست میخوریم، این ستا رو نمیتونیم بخوریم، و الا هر حیوانی هر گوشتی داره میخوریم. اعدا عدوک، دیگه زیباتر از این انسان شناسی و دشمن شناسی و راه شناسی نمیشه. اونم کی داره میگه؟ کسی که علمش به علم الله وصله، اونی که خدا دربارش میگه ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. میخوام بگم ما در این سه علم راهمون به اروپایی ها و شرقی ها بسته، اونا از این سه علم خبری ندارن، اگه خبردار بودن این نبودن که الان هستن. اونی که از این سه علم خبر داره انبیا، قرآن، ائمه طاهرین، اونا بالاترین انسان شناس، بالاترین راه شناس، بالاترین دشمن شناس. خب یه جمله هم از سعدی براتون نقل بکنم، مطلب خیلی جالبیه یادتون بمونه. سعدی میگه من یه شب در یه مجلسی بودم، یه کسی داشت همین روایت پیغمبر رو به اهل جلسه درس میداد، در شیراز در قرن هفتم حدود 800 سال پیش. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبی، دشمن ترین دشمنانت نفس بین دو پهلوت، نه روح انسانی، نفس بین دو پهلو. نفس در اینجا یک کلمه جامعه، یعنی شکم و شهوتت. اگه رهاش میکنه، بعد سعدی میگه این معلم یه نکته خیلی جالبی رو در کنار این روایت گفت. واقعا هم جالبه. خب سعدی خودش آدم حکیمی بود، 30 سال تحصیل کرده بود، 30 سال اساتید بزرگی رو دیده بود. میگه که تو درسش گفت خیلی نکته زیبایی، به هر دشمنی که بخورونی دوستت میشه. یکی باید بده، حالا 5 میلیون گرفتار شده، شما 5 میلیون رو برش میفرستی، میفهمه شما فرست. میگه خیلی من دارم کار زشتی میکنم، با این آدم لجم، با این آدم بدم. خب این آدم فهمیده من مشکل دارم، مشکل منو حل کرد، میاد پیش تو رو میبوسه، عذرخواهی میکنه، اشتباه کردم در حقت. میگه به هر دشمنی که بخورونی دوستت میشه، ولی به این دوتا دشمن هر چی بیشتر بخورونی در دشمنی کردن قوی تر میشه. یه بار زنا بهش میدی، مزهشو که درک میکنه دیگه تا آخر عمرت ازت میخواد. یه بار پول حروم قوی تر میشه، بیشتر میخواد. اینه که پیغمبر میفرماید دشمن ترین دشمنان تو نفسک التی بین جنبیک. در هر صورت امروز من مسائل خیلی مهمی رو گفتم، در حالی که دوست داشتم خیلی بیشتر باز بکنم مطالب رو و یه مقایسه بین قرآن و رأی و نظر شرق و غرب رو راجع به انسان، راجع به راه و راجع به دشمن بگم، ولی خب فرصت معمولا خیلی کمه. به قول قدیمی ها باید تلگرافی حرف زد. اگه مفصل آدم بخواد بگه بعضی از مطالب دیگه باید گفت جلسه رو یه سالی ادامه بدین تا یه بحث کامل جامعی به دست بیاد. شب جمعه است. نه این شبها رو شرق و غرب دارن، نه این نشستنهایی که شما دارین و نه این حالی که شما دارین. اللهم و اسألکم سؤالا يا من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجتا وعظم في مو عندك يا رغبة اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر امرك وغلب قهرك وجابت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غفرا ولا لغبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت تجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك يا أنا دیگر مرا ام المنین مخانی این روزا که روز وفاتشه نمیذارن یه شیعه در مدینه سر قبرش گریه کنه شما گریه کنین دیگر مرا بدین سمایت مخانی ام المنین بودم من عزیزم آن وقت که بودم چهار ماه تا بابو دیگر من مادر پسر ندارم برا خانوما روزه میگفت همه تون میدونی این کسی هم آورده عباس من نبوده کسی قدرت جنگ با پسر منو ندوشده پسر من در شجاعت و توان مثل باباش علی بود ولی برام خبر رو بردن عمود آهن به فرقش زدن خانما میدونید چگونه شد اومدن عمود زدن به نظرم میاد چون هنو خبر نشده بود، اینو خودش کشف کرد، گو به نظرم میاد اول اومدن دو دست عزیز منو از بدن جدا کردن. چه اولادی تربیت کرده بودی، اگه کربلا بودی میدیدی وقتی از دو دستش خون میریخ با چه دنیا خلوصی، زین اسب و تبدیل به منبر کرد، شروع کرد حرف زدن. والله این قطعتون یمینی اینی آمی ابدا اندینی هوان امام صادق یقینی نجل نبی طاهر امینی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخره شفاعت محمد و آل محمد.